سه پس از چاشت با وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هم را با همکارانم با شما هستیم. در یک ساعت که با هم خواهیم بود از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان می شنوید. دو کاندید ریاست جمهوری به دلیل نقض قانون مجازات می شوند. تدابیر امنیتی شدید در آستانه انتخابات افغانستان. وزارت دفاع می گوید آنچه در توان دارد برای حفظ امنیت انتخابات انجام خواهد داد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمتر از 12 ساعت دو بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و پارلمان اوکراین اجازه تمرینات نظامی قوایش با کشورهای ناتو را داده است. اما پیش از این همه فرشته ندا خبرهای افغانستان را دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام رای دهندگان امروز در کشور پایان خواهد یافت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در خصوص تامین امنیت مراکز رای دهی در روز انتخابات 60,000 عسکر اضافی در تمام نقاط کشور توظیف گردیدند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام رای دهندگان امروز در کشور پایان خواهد یافت. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت پس از امروز مراکز ثبت نام رای دهندگان مسدود می شود.
امروز رسما پروسه ثبت نام رای دهندگان پایان می‌یابد و کمیسیون مستقل انتخابات در دو روز دیگر بالای پروسه عملیاتی کار می‌نماید و ما امیدوار هستیم که این پروسه هم به گونه درست پیش برود.
وی همچنان گفت در جریان پروسه ثبت نام حدود 4 میلیون واجدین شرایط در کشور کارت‌های رای‌دهی اخذ کردند. روند ثبت نام رای‌دهندگان به تاریخ 5 جوزای سال گذشته آغاز شده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در خصوص تامین امنیت مراکز رای‌دهی در روز انتخابات 60,000 عسکر اضافی در تمام نقاط کشور توظیف گردیدند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری از آمادگی‌های کامل به هدف تامین امنیت انتخابات اطمینان داد.
قطعات کماندوی ما به جایی که ضرور بوده در صد قطر افغانستان جای به جای شدند. در ولایات مختلف یک آمادگی کاملی وجود داره، یعنی ما تمام قابلیت های خود، ظرفیت های خود استعمال کردیم تا بتانیم یک فضای امن برای برگزاری انتخابات آماده کنیم.
در همین حال مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند از جمع 6775 مرکز حدود 700 آن در روز انتخابات مسدود خواهند بود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تمام مراکز صحی در روز انتخابات در مرکز و ولایت کشور به خاطر عرضه خدمات صحی برای مردم باز خواهد بود. سرایا دلیل وزیر صحت عامه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت و تمام کارمندان صحی هدایت داده شده تا در روز انتخابات در مراکز صحی حضور داشته باشند.
که به روز شنبه 16/13/93 روز تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان تمام تاسیسات صحی و شفاخانه ها و کلینیک ها در مرکز و ولایات باز خواهند بود.
خانم دلیل همچنان گفت به تمام شفاخانه های خصوصی نیز گفته شده است که در روز انتخابات آماده عرضه خدمات بیشتر صحی برای مردم باشند. و مقامات ولایت قندهار میگویند نیروهای امنیتی 20 حلقه ماین را که در صندوق‌های میوه جاسازی شده بود از ولسوالی سپین بولدگ این ولایت به دست آوردند. دواخان میرپال سرپرست دفتر مطبوعاتی این ولایت به رادیو آزادی گفت این ماین‌ها به هدف مختل ساختن امنیت انتخابات از پاکستان آورده شده بود. وی همچنان گفت در حمله طالبان مسلح بالای گزمه پلیس در ولسوالی معروف این ولایت دو پلیس کشته شدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در کمتر از 12 ساعت دوبار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. هدف این ملاقات ها هموار ساختن راه برای از سرگیری مذاکرات سال میان اسرائیل و فلسطینیان است. گفته شده است که در این دیدارها به کدام پیشرفت قابل ملاحظه دست یافته نشد. با وجود آن که آقای کری صبح امروز شرق میانه را به هدف شرکت در اجلاس ناتو در بروکسل ترک کرد، ولی یک مقام فلسطینی گفته است که کری ظرف 24 ساعت به هدف ملاقات با محمود عباس رهبر فلسطینی ها دوباره به منطقه برمی گردد. موضوع اصلی مورد بحث میان کری و نتانیاهو آزادی 26 زندانی فلسطینی است که بر اساس توافق جولای سال گذشته باید آزاد می شدند. کری دیروز بدون آن که به نتیجه دست یابد با صدراعظم اسرائیل و صاحب اوراقات مذاکره کننده فلسطینی دیدارهای داشت. پارلمان اوکراین اجازه تمرینات نظامی قواش با کشورهای ناتو را داده است. این اجازه در حال داده شد که صنایع روسیه برای منحل شدن توافقات با اوکراین در مورد قرارگاه بحری دو کشور در بحیره آسیا رأی داد. ویرخونا رادا یا پارلمان اوکراین با 235 رأی موافق در مقابل هیچ رأی مخالف امروز برای سلسله از تمرینات نظامی با کشورهای ناتو رأی داد. قرار است این تمرینات نظامی در یک زمان خاص بین ماه می تا نوامبر در جنوب و غرب اوکراین بر راه افتد. در این حال شورای فدراسیون روسیه یا مشران و جرگه روسیه امروز با اکثریت مطلق رأی داد که توافقنامه ها با روسیه در مورد قرارگاه مشترک بحری روسیه و اوکراین در بحیره آسیا را منحل می سازد. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و پولند امروز قبل از جلسه وزرای خارجه کشورهای ناتو در ایالت وایمار آلمان در مورد اوکراین صحبت کردند. جلسه وایمار تلاش است از سوی آلمان برای احاطه دوباره مثلث تاریخی وایمار، یعنی گروهی که بعد از سقوط کمونیسم در سال 1991 تشکیل شد. بحران ناشی از تظاهرات در اوکراین و الحاق کریمیا با روسیه مثلث وایمار را دوباره تقویت بخشیده است. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و پولند در ماه فوریه برای ایجاد یک توافق بین ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و رهبران اپوزیسیون آن کشور تلاش کردند که این تلاش ها منتج به ختم خشونت های چند روزه خونین در اوکراین شد. وزرای خارجه مثلث وایمار در یک اعلامیه مشترک گفتند ناتو باید امنیت متحدین ما را یقینی سازد. از سوی دیگر شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید قیمت گاز برای اوکراین را در ربع دوم این سال از 268 دلار فی هزار متر مکعب به 385 دلار افزایش میدهد. یک مقام شرکت گازپروم میگوید سر از امروز سه شنبه قرضهای پرداخت نشده اوکراین از درک خرید گاز طبیعی از روسیه به 1.7 میلیارد دلار بالغ می شود. یعنی اوکراین از روسیه 1.7 میلیارد دلار قرضدار است. طیاره‌های نظامی چینایی و آمریکایی از میدان هوایی پرت استرالیا امروز پرواز نموده و در تلاش جستجوی طیاره مالزیایی اند که به تاریخ 8 ماه مارچ لادرک شد. این طیاره‌ها همراه با 8 طیاره دیگر و 9 کشتی یک منطقه بزرگ در بحر هند را در 2000 کیلومتری غرب استرالیا جستجو می‌کنند، جایی که گمان می‌رود در آن بوئینگ 777 مالزیایی با 239 زیرنشین سقوط کرده است. و خبر آخر که به بیش از 350 نفری که به دلیل فاجعه هسته‌ای 3 سال پیش فوکوشیما ژاپن از خانه هایشان بیجا شده بودند اجازه برگشت به مناطقشان داده شده است. مقامات به باشنده های یک بخش کوچک از زون خطر در اطراف دستگاه هسته‌ای فوکوشیما اجازه دادند به این منطقه برگردند. حکومت میگوید که سطح مواد رادیواکتیو در شهر تامورا حال آنقدر بلند نیست که منطقه قابل زیست نباشد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. دو کاندید ریاست جمهوری به دلیل نقض قانون مجازات می شوند. تدابیر امنیتی شدید در آستانه انتخابات افغانستان. وزارت دفاع آنچه در توان دارد برای حفظ امنیت انتخابات به کار برده است.
خطوات ما در سرتاسر افغانستان جابجا شدن، تمام قابلیت های خود، ظرفیت های خود استعمال کردیم تا بتوانیم یک فضای امن برای برگزاری انتخابات آماده کنیم.
در ادامه این تدابیر 22 تن مواد انفجاری در تخار به دست پلیس افتاد. تنش‌ها در اوکراین داغ‌ترین موضوع مورد بحث در اجلاس امروز وزیران خارجه ناتو است. گزارش های خبری دیگر نیز داریم. در برنامه ورزش از میدان های گرم ورزشی افغانستان به شما خواهیم گفت و در برنامه آشیانه میشنوید که
ما با کسانی که فاضلاب خود به جوی کنار سرک وصل میکنن فرق بین او آدم و تروریست نداریم. این ظالم ترین کاری است و یک جفا به کشور است. و
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را داره. 5 روز با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده است. نگرانی ها از اوضاع امنیتی وجود دارد، اما حکومت افغانستان اطمینان می دهد که انتخابات در فضای امن برگزار خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت نیروهای امنیتی افغان با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارند در حفظ امنیت انتخابات تلاش خواهند کرد. ویدا برکی گزارش می دهد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تهدیدات موجود، مقامات امنیتی افغانستان تامین امنیتی این پروسه اطمینان می‌دهند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان با جدیت تمام تلاش می‌ورزند تا امنیت انتخابات را تامین نمایند. آقای عظیمی افزود که تهدیدات و فعالیت‌های تخریبی مخالفان مسلح برای مختل ساختن این پروسه مانع برگزاری انتخابات در کشور نخواهد شد. و همچنان گفت که به منظور رفع تهدیدات مخالفان در سراسر این کشور تدابیر لازم از سوی ارگان‌های امنیتی اتخاذ شده است.
ما آمادگی کامل خود گرفتیم. قطعات ما در سر تا سر افغانستان جابجا شدند. شاید بیش از 60,000 قوات ما در سر سر افغانستان تبیای جدید صورت گرفته و موازی جدیدی اتخاذ کرده. قطعات کماندویی ما به جایی که ضرور بوده در سر تا سر افغانستان جابجا شدند در ولایات مختلف. یعنی ما تمام قابلیت‌های خود، ظرفیت‌های خود استعمال کردیم تا بتانین یک فضای امن برای برگزاری انتخابات آماده کنین.
آقای عظیمی شمار نیروهای امنیتی افغان را حدود 352,000 تن خوانده گفت که تمام این نیروها در تامین امنیت انتخابات دخیل خواهند بود. در فهرست نهایی مراکز رایدهی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون امنیت انتخابات وزارت امور داخلی افغانستان به تازگی نشر شد، گفته شده که 10% مراکز رایدهی بنابر تهدیدات امنیتی و صعب العبور بودن مناطق در روز انتخابات مسدود خواهند بود. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، از جمله 6,775 مرکز رایدهی در روز انتخابات، تنها 748 مرکز آن مسدود خواهد بود. در همین حال دگر جنرال مراد علی مراد، قماندان قوت‌های زمینی وزارت دفاع افغانستان نیز می‌گوید که تهدیدات مخالفان مانع رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی شده نمی‌تواند.
مردم افغانستان درست است که متضرر شده و متضرر هستند، اما کمیسیون‌های ثبت نام در این روزها تا 12 بجه شب هم اگر مردم در اونجا استاد میشه احساس خستگی نمیدن. ما این را اطمینان هم دادم میتونم برای شما که وزارت دفاع افغانستان، اردوی ملی افغانستان در مجموع برای شما فقط یگانه دینش سلامتی انتخابات و تدابیر امنیتی انتخابات ماست.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات در افغانستان، افزایش حملات تهاجمی مخالفان مسلح در مرکز و ولایات تعداد زیاد مردم را نسبت به شرکتشان در انتخابات نگران ساخته است.
و اما وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که نیروهای امنیتی افغان با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارند در حفظ امنیت انتخابات تلاش خواهند کرد. در ادامه این تدابیر شدید امنیتی 22 تن مواد انفجاری در تخار به دست پلیس افتاده است. این مواد در 3 اتاق یک کاروانسرا جابجا شده بود. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
در ولایت تخار 518 بوری مواد انفجاری کشف و ضبط شد. مسئولان امنیتی ولایت تخار میگویند که بیش از 2220 کیلوگرم مواد انفجاری را از داخل یک سرای شهر طالقان کشف و ضبط نمودند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت در مصاحبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تخار 518 بوری مواد انفجاری را که در یک سرای در داخل 3 اتاق جاسازی شده بود کشف و ضبط نمودند. اسیر میگوید که مواد مذکور یک نوع زهری و کشنده است که از آن در ساخت ماین ها کار گرفته می شود و در هر یک بوری مقدار 50 کیلوگرم الا 10 کیلوگرم مواد جاسازی شده است. و افزود در پیوند به این قضیه تا کنون کسی بازداشت نشده، اما سرایوان بازداشت گردیده.
مردم از این هم به وزن کیلوگرم که اندازه گیری شد 22220 کیلوگرم است. 426 خریده 50 کیلوگرم بوده و 92 خریدش هم 10 کیلوگرم که مجموعاً طبیعی وزن 22220 کیلوگرم میشد. در 3 اتاق جاسازی شده بود و عامل ازی هم تانست بسگیر نشده در نام سرگوانه گرفتن که ایلو کنه عامل ازی در کی بود چی وقت آورده به ایجازه.
از سیر گفت چون ما در استانه برگزاری انتخابات قرار داریم، دشمن میخواست از این مواد انفجاریه اوضاع امنیتی ولایت تخار در روز انتخابات مختل کند.
تانست اخشنس عامل بسگیر نشده ولی هدف معلوم است چون مواد هسته که ازی در ساخت ماینو بازیم برای انفجاری از این استفاده میشه. حتما از این شما در استانه انتخابات قرار داریم، شاید بخاطر مختل دادن ساختن وضع امنیتی در تخار و خصوص در انتخابات شاید از این استفاده میشه.
وای میگوید تا هنوز روشن نیست که این مواد انفجاری چی وقت و از کجا به شهر طالقان انتقال داده شده است. به گفته او تا کنون عاملین اصلی این قضیه دستگیر نشده است. این مواد انفجاری در حال در ولایت تخار کشف و ضبط می شود که چند قبل مخالفان مسلح دولت هشدار داده بودند که پروسه انتخابات را مختل خواهد کرد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید سازمان‌های استخباراتی در برهم زدن انتخابات تلاش می‌کنند و اما آنها در این تلاش‌های خود موفق نخواهند شد. ایمل فیضی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که دشمنان افغانستان نمی‌توانند مانع اشتراک مردم در انتخابات و تمثیل اراده آنان شوند. این اظهارات در حالی می‌شوند که تهدیدات از سوی مخالفان مسلح دولت جهت برهم زدن پروسه انتخابات وجود دارد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات افغان یک بار دیگر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان معین آن اطمینان دادند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تلاش‌های سازمان‌های استخباراتی به هدف برهم زدن انتخابات این کشور نتیجه نخواهد داشت، اما آقای فیضی مشخص نساخت که کدام سازمان‌های استخباراتی تلاش برهم زدن انتخابات افغانستان را دارند. وی گفته است که افغان‌ها بیشتر از هر وقت دیگر اشتراک در انتخابات را مهم می‌دانند و برای آینده باثبات و مترقی افغانستان رأی خواهند داد. ایمل فیضی همچنان گفته است که نیروهای امنیتی زمینه اشتراک گسترده مردم در انتخابات را فراهم می‌سازند و آنان می‌توانند با خاطر آرام نامزد مورد نظرشان را انتخاب کنند. این اظهارات از سوی مقامات افغان در حال صورت می‌گیرند که مخالفان مسلح هشدار دادند که پروسه انتخابات را برهم خواهند زد. به دنبال این تهدیدات، کابل و شماری از ولایات در دو هفته گذشته شاهد تعدادی از حملات انتحاری و انفجاری که تلفات جانی هم در پی داشت بودند. ولسی جرگه افغانستان نیز در آغاز هفته جاری مسئولین ارگانهای امنیتی را به هدف ارائه وضاحت در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی انتخابات به این جرگه فراخواند. رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان در این نشست استجوابیه گفت که پاکستان تلاش میکند تا اوضاع این کشور را پس از انتخابات نیز بی‌ثبات بسازد. آقای نبیل گفت پاکستان به هدف ایجاد بی‌نظمی به چاپ کارت‌های رای‌دهی پرداخته است.
کار دیگه که دشمن و خصوصا پاکستان در راست پور شدت سرش کار میکنه آماده سازی شرایط برای بی‌ثبات سازی بعد از انتخابات است. اسناد بسیار موثقی داریم و به شدت از طرف استخبارات پاکستان و یک تعداد گروه‌های دیگه بر مطبوعات به خاطر ایجاد بی‌نظمی کارت‌های رای‌دهی را به شدت چاپ میکنند و نفع این کاندید و نفع او کاندید و شفافیت انتخابات تلاش دارند که ضرر رسانده شود.
اما وزرای دفاع و داخلی افغانستان که در این نشست حضور داشتند از اتخاذ تدابیر جدی به هدف برگزاری انتخابات در فضای امن اطمینان دادند. برخی از آگاهان میگویند که ارگانهای کشفی و استخباراتی باید در روز برگزاری انتخابات فعالیت زیاد داشته و هماهنگی لازم میان ارگانهای امنیتی وجود داشته باشد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی رویدادهای مربوط به انتخابات را از نزدیک و به دقت دنبال میکند. تازه ترین و مهمترین خبرها در رابطه با انتخابات را از رادیو آزادی بشنوین و یا هم روی صفحه اینترنت ما. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست و همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. دو کاندید ریاست جمهوری به دلیل نقض قانون مجازات می شوند. کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی امروز گفت زلمه رسول به دلیل استفاده از امکانات دولتی و مجبور ساختن مردم به اشتراک در کمپاین انتخاباتیش مجازات می شود. همین کمیسیون همچنان امروز گفت که دلیل مجازات گل‌آقا شیرزوی اهانت به یکی دیگر از کاندیداست. اعتراض ها در مورد چند کاندید دیگر نیز بررسی می شوند. جمشید حبیب زاده گزارش می دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی بار دیگر در یک جلسه علنی در مورد ده قضیه تخلفات انتخاباتی در کمپاین‌های نامزدان ریاست جمهوری فیصله اش را اعلان کرد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون به روز سه‌شنبه در کابل گفت که شش نامزد ریاست جمهوری در جریان کمپاین‌های انتخاباتیشان برخلاف اصول و مقررات انتخاباتی عمل کرده که دو تن آنان محکوم به مجازات نقدی شدند. آقای سعادت گفت که بر اساس یافته‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی زلمه رسول در ولایات قندهار و پکتیا از امکانات دولتی سوء استفاده کرده و مردم را به زور به یک کمپاین انتخاباتیش کشانیده است.
مورد قضیه قندهار سر مردم اعمال زور شده، فشار شده و این شکایت از بطن جامعه بوده، از مردم بوده، از طرف هیچ کاندیدی مطرح نشد. زلمه رسول مطابق به صراحت حکم بند 25 فقره 3 ماده 68 و بند 12 ماده 69 به 100,000 افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات شده. در مورد قضیه ولایت پکتیا هم به 100,000 افغانی که جمعاً 200,000 افغانی در دو قضیه میشه محکوم به مجازات شد.
آقای سعادت همچنان گل‌آقا شیرزای را به خاطر توهین لفظی به یکی از نامزدان ریاست جمهوری به پرداخت 100,000 افغانی جریمه کرد. علاوه بر این در جلسه علنی روز سه شنبه کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایات مبنی بر انجام تخلف از سوی دکتر عبدالله عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال و داوود سلطان زوی نیز به بررسی گرفته شد. ستار سعادت اعلام کرد که این نامزدان در نصب عکس‌ها و پوسترهای انتخاباتی در شهر و تأخیر در ارسال گزارش مصارف مالیشان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مرتکب تخلف شده اند. با آنکه کمیسیون شکایت انتخاباتی از این نامزدان خواست تا با در نظر داشت قوانین انتخاباتی در کمپاین هایشان عمل کنند، اما نمایندگان شش نامزد در جلسه روز سه‌شنبه فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را غیر قابل قبول خواندند. یکی از نمایندگان زلمه رسول گفت:
چه تصور میشه با صحبت شما این خدمات یعنی والی پکتیا و دکتر سلطان رسول کمپاین کردن؟ والی سر اگر آمد تشریف آوردن در کمپاین برای ابراز احساسات خود بودن، شخصیت حقیقی خود دارد.
پیش از این نیز کمیسیون شکایت انتخاباتی یک تعداد از نامزدان ریاست جمهوری را به خاطر ارتکاب تخلف در کمپاین های انتخاباتی مجازات کرده است. بررسی به شکایت نامه های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در حال شدت گرفته که قرار است تا چهار روز دیگر یعنی در 16 حمل سال جاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور انجام شود.
از پیام های شما
با وجودی که از طرف دشمن هر نوع تهدید صورت میگیره یا نامی صورت میگیره، من حیث یک جوان همت میکنم، غیرت خود به کار میندازم، ولو خودم هم تمام شوه میرم ذهین ملت خود تعیین میکنم، اما تر از رای خود هم دفاع میکنم ولو خودم هم تمام شوه.
سلام تقدیم میکنم برای کارگران رادیو آزادی و به شنوندگان گرامی. غلام نبی هستم از ولایت جوزجان. کم کم به انتخابات 16 حمل نزدیک می شود. تمام مردم افغانستان چه زن و چه مرد، ما من حیث یک افغان تقاضا می کنم در روز 16 حمل، روز انتخابات است، صبح وقت از خواب خیزد، نماز خود را بخواند، از تای دل دعا کند، پس از دعای صبح چای صبح را نوشجان کند، کمر خود بسته کند، بدون کدام ترس و هراس و گروه گروه برود، رای خود را با کاندید مورد نظر خود بدهند و روز تاریکیشان را روشنایی سازند.
سلام، محمد عارف فری هستم از ولایت دایکندی. از تمامی مردم افغانستان صمیمانه اعتقاد مندم که در روز انتخابات و پای صندوق های رای شوند و به عنوان یک مسلمان و صاف یک انسان خردمند به کاندید مورد نظرشان رای بدهند.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم. به این سوال پاسخ بدین که آیا در انتخابات رای می دهید و اگر رای می دهید چرا؟ شماره های تلفن ما هست 07084620 و یا هم اگر از بیرون از افغانستان به ما زنگ می زنین 00420221124138. چشم برای پیام های شما هستیم. در این پیام ها با ما بگوین که آیا رای می دهید یا نه، اگر رای می دهید چرا و اگر رای نمی دهید چرا. ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را از رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. و حالا سحر لیوال شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق می زنه.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالبشان بیشتر به مسائل انتخابات پرداختند. روزنامه محور در سرمقالش به مشکلات امنیتی در این انتخابات اشاره کرده و گفته است که علاقات استخباراتی خارجی تلاش می کنند تا امنیت انتخابات را مختل ساخته و از این طریق توانایی نیروهای امنیتی افغان را زیر سوال قرار دهند. اما در سرمقاله آمده است که فعالیت نیروهای افغان و مهار کردن حملات اخیر توسط آنان توانایی این نیروها را نشان داده است. سرمقاله نویس از عالمان دین و بزرگان قوم خواسته است تا به نفع نیروهای امنیتی افغان تبلیغ کنند و بدین وسیله اعتبار آنان را نزد مردم بیشتر سازند. روزنامه آرمان ملی نوشته است ایالات متحده آمریکا این را می‌داند که ISI یا شبکه استخبارات پاکستان تلاش‌ها را به هدف ایجاد هرج و مرج و مختل ساختن امنیت انتخابات افغانستان افزایش داده است. آرمان ملی نوشته است آمریکا و متحدینش باید بر پاکستان فشار وارد کنند تا از تلاش ها به هدف برهم زدن انتخابات این کشور دست بکشد. در سطور اخیر سرمقاله آمده است که حضور گسترده مردم در کمپاین های انتخاباتی نشان داد که مردم افغانستان خواهان صلح بوده و از دموکراسی حمایت می کنند. روزنامه دولتی نیز نوشته است که تمام مردم باید در انتخابات آینده سهم بگیرند. در سرمقاله آمده است که مردم به گونه وسیع در کمپاین های انتخاباتی نامزدان اشتراک کردند و توانستند از برنامه های کاری آنان آگاهی حاصل کنند. به نوشته روزنامه، مردم در 16 حمل با اشتراک در انتخابات به جهانیان ثابت خواهند کرد که افغانان می توانند خود سرنوشتشان را رقم زنند. روزنامه چراغ در سرمقالهش نوشته است مهم این است که چگونه میتوان از دخالت مقامات در انتخابات جلوگیری کرد. در سرمقاله آمده است که رئیس جمهور کرزی خود گفته است که تقریبا تمام نامزدان ریاست جمهوری در حکومت نفوذ دارند. روزنامه نوشته است از این اظهارات معلوم میشود که به نفع اکثر نامزدان از سوی مقامات حکومتی مداخله صورت گرفته است. اما با باور نویسنده شاید بیشترین تقلب به نفع نامزد صورت گرفته باشد که رئیس جمهور از وی حمایت می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد از میدانهای گرم ورزشی افغانستان در برنامه ورزش به شما خواهیم گفت و همچنان برنامه آشیانه را به شما داریم. در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. اما حالا از رویدادها در بروکسل میشنویم. منشی عمومی ناتو میگوید اقدامات اخیر روسیه در اوکراین امنیت اروپا را به چالش کشیده است. او در بروکسل به خبرنگاران گفت ناتو در مورد حمایت از اوکراین بحث میکند و از روسیه خواست تا مکلفیت های بین المللی اش را ادا کرده و نیروهایش را از سرحدات شرقی اوکراین دور سازد. همین حالا مصطفی صدیقی را از بروکسل مقر ناتو با خود در تماس تلفنی داریم و جزئیات نشست امروز را از وی میپرسیم. با عرض سلام صدیقی، آیا جزئیات درباره بحث های امروز را با ما و شنونده ها در میان بگذار لطفا.
تشکر مرزبان صاحب، همونطور که شما اشاره کردین منشی عمومی ناتو گفت که تجاوز روسیه به اوکراین دیدگاه ناتو را در سطح اروپا به چالش میکشه و چشمانداز امنیتی اروپا را تغییر میده. آندرس فوگرسموسن پیش از آغاز نخستین روز جلسه دو روزه وزیران خارجه ناتو امروز این سخن را در بروکسل گفت. رسموسن افزود که ناتو روی حمایت از اوکراین توافق خواهد کرد که مشمول اقدامات سیاسی و راه‌های عملی در چارچوب مشارکت درازمدت ناتو و اوکراین می شود. او افزود که یک اوکراین مستقل با ثبات و متعهد به ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشری، حقوق اقلیت‌ها و حاکمیت قانون برای امنیت اروپا اتلانتیک بسیار مهم است. رسموسن همچنان تاکید کرد که اقدامات روسیه غیر قابل پذیرش هستند. او گفت روسیه اصول را که مشارکت ناتو و روسیه را شکل میدهد تضعیف کرده.
بسیار کوتاه مصطفی، اگر برای ما بگویی که آیا از بحث‌های امروز بر چنین بر نمی‌آید که ناتو حاضر است موقف جدی‌تر در حمایت از اوکراین و در مخالفت با روسیه اتخاذ بکنه؟
خب این مسئله مطرح هست، اما همونطور که شما در جریان هستین منشی عمومی ناتو امروز هم گفت که بهترین راه توسل به یک دیالوگ سیاسی و اقدام دیپلماتیک است و هیچ کس خواهان تقابل نظامی در اروپا نیست. منشی عمومی ناتو همچنان از روسیه خواست که نیروهای خود را از سرحدات شرقی اوکراین عقب
بکشد
و مکلفیت‌های بین‌المللی خود وفا بکنند.
با تشکر مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل، گزارش می‌داد در جریان جلسه وزرای خارجه ناتو. و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
وزارت دفاع افغانستان می گوید در خصوص تامین امنیت مراکز رایدهی در روز انتخابات 60,000 عسکر اضافی در تمام نقاط کشور توظیف گردیدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید روند ثبت نام رایدهندگان امروز در کشور پایان می یابد و پس از امروز مراکز ثبت نام رایدهندگان مسدود خواهند بود. مقامات ولایت قندهار میگویند نیروهای امنیتی 20 حلقه ماین را که در صندوق‌های میوه جاسازی شده بودند از ولسوالی اسپین بلدگی این ولایت به دست آوردند. کارمندان اسبق سفارت آمریکا در ایران که در سال 1979 در سفارت آمریکا در تهران اسیر گرفته شده بودند از مقامات آمریکایی خواستند برای نماینده جدید ایران در ملل متحد حمید ابو طالبی ویزه ورود به آمریکا را ندهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمتر از 12 ساعت دو بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرده است. هدف این دیدارها هموار ساختن راه برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است. پارلمان اوکراین اجازه تمرینات نظامی قواش با کشورهای ناتو را داده است. در این حال شرکت دولتی گازپروم روسیه می گوید قیمت گاز برای اوکراین را در ربع دوم این سال از $268 فی 1000 متر مکعب به $385 افزایش می دهد.
مقام‌های آمریکایی می‌خواهند تجهیزات نظامی را که در افغانستان دارند و انتقال آن هزینه بلند برمی‌دارد به فروش برسانند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در جستجوی دریافت خریدار برای این همه تجهیزات هستند. در این باره بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا وسایل و تجهیزات مهم از جمله وسایل زرهدار در برابر ماین را در افغانستان بفروشد. مقام‌های آمریکایی گفتند در جستجوی دریافت خریداران برای این تجهیزات که چندین میلیارد دلار ارزش دارند هستند. سفارت آمریکا در اسلام آباد با پخش اعلامیه‌ای می‌گوید اسلام آباد برای خریداری این تجهیزات علاقه‌مندی نشان داده و در مورد غور صورت می‌گیرد. اردوی آمریکا چند روز پیش اعلان کرد که وسایل و تجهیزات نظامی خود را به پاکستان نمی‌دهد. مارک رایت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به اسوسییتد پرس گفته است که ایالات متحده خواهان فروش تجهیزاتی است که عمل و نقل آن مصرف گزاف دارد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در میان این تجهیزات 800 هراده موتر پیشرفته زرهدار و مقاوم در برابر ماین وجود دارد که با فروش آنها در حدود $500 میلیون صرفه‌جویی خواهد شد. نظامیان آمریکایی این موتورها را برای حفاظت خود از بمب‌های کنار جاده در افغانستان و عراق استفاده کردند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، از سال 2001 میلادی به این سو در حدود 2176 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند که بیشتر آنها قربانی انفجار بمب‌های کنار جاده گردیدند. با آنکه بمب‌های کنار جاده یکی از مرگبارترین سلاح‌های شورشیان پاکستانی در برابر اردو این کشور است، به نظر نمی‌رسد که پاکستان 800 موتر زرهدار آمریکایی را به دست بیاورد. در اول ماه جاری سوی جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفت که امریکا هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمی دهد. اما بر اساس اعلامیه سفارت امریکا در اسلام آباد که به روز دوشنبه نشر گردید، اسلام آباد برای خریداری تجهیزات امریکایی در افغانستان علاقمندی نشان داده و در این مورد غور صورت می گیرد.
و خبر تازه که همین الان بدست آوردیم، رئیس جمهور افغانستان اعلان کرده که انتخابات در 16 ماه حمل برگزار نخواهد شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که این انتخابات به دلایل نامعلوم تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. اما از شما میخواهیم که این خبر را جدی نگیرین. امروز روز اول ماه اپریل است، با شما شوخی کردم چون این خبری وجود نداره. ای که شوخی اول اپریل چیست و چرا در این روز دوستان به رسم شوخی به همدیگر دروغای شاخدار میگن، در گزارش از آرش همایون میشنویم.
عده شوخی یا فریب روز اول اپریل را به سال 1392 میلادی به افسانه های کانتربوری نوشته جفری چاوسر ارتباط میدن. در این افسانه ها از تاریخ 32 مارچ به مثابه روز نامزدی ریچارد دوم با شادخت بوهیمیا یاد شده که منظور از 32 مارچ تاریخ اول اپریل بوده است. به هر صورت در کشورهای مختلف جهان در مورد مبدا و آغاز این روز نظریات متفاوت وجود دارد. در فرانسه عده شوخی یا فریب روز اول اپریل را به تغییر تجلیل روز اول سال از آخر مارچ به روز اول جنوری توسط چارلز نهم پادشاه آن کشور در قرن 16 ارتباط می‌دهند. بعد از آن تا سالیان متمادی عده از فرانسوی ها انوز هم آخر مارچ را به مثابه روز اول سال جشن می‌گرفتند و دیگران این عده را به شوخی به نام ساده لوحان اپریل یاد کرده با آنها شوخی و مزاح می‌کردند. به این ترتیب اول اپریل به روز شوخی در فرانسه مبدل شد. در بریتانیا شوخی اول اپریل را به شهر گات هم ارتباط می دهند. بر اساس قانون انگلستان از هر سرک که پادشاه آن کشور عبور می کرد بعد از آن سرک مالکیت عمومی محسوب می شد. مردم شهر گات هم از عبور پادشاه انگلستان از بین شهرشان ممانعت کردند. پادشاه لشکرش را به خاطر سرکوبی آنها فرستاد، ولی متوجه شد که مردم شهر گات هم به جای آمادگی برای جنگ مصروف شوخی، مزاح و کارهای غیر جدی دیگرند. پادشاه انگلستان از سرکوب مردم شهر گات هم منصرف شد. هالند به تاریخ اول اپریل سال 1572 میلادی شهر دنبریل را در یک جنگ تعیین کننده از اسپانیا گرفت و این پیروزی را سالیانه با شوخی در مورد سربازان شکست خورده اسپانیایی جشن گرفت. به این ترتیب روز اول اپریل به روز شوخی بین مردم هالند مبدل شد. کنستانتین امپراتوری روم به تشویق یک گروه از اشخاص ظریف و شوخ یک تن را به شوخی روز اول اپریل امپراتور ساخته، موصوف را پادشاه اول اپریل نامید. این بود برخی نکات در مورد پیشینه روز اول اپریل، روز شوخی و فریب که در بعضی از کشورهای جهان همه روز و در برخی دیگر نیمه روز دوام می کند. در مورد آنچه که شنیدید نیز باید محتاط بود، از کجا که این همه نیز شوخی و مزاح روز اول اپریل نباشد.
و حالا هم رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت. حالا احمد جوبین احمدی برنامه ورزش را به شما داره و به دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. در برنامه این هفته یک تن از اعضای شورای هماهنگی فدراسیون های ورزشی افغانستان مهمان برنامه ورزش است که در مورد اهداف این شورا و این که چه تلاش هایی میکنند برای تقویت رشته های ورزشی در افغانستان بحث هایی خواهیم داشت و همچنان نظر کمیته ملی المپیک افغانستان را در این مورد خواهیم گرفت. قبل از همه خبرهای ورزشی در جریان یک هفته گذشته.
تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی مقابل قرغزستان ادامه دارد. با گفته مقامات فدراسیون فوتبال، تیم ملی کشور قرار است بعد تاریخ 13 اپریل با تیم ملی قرغزستان بازی کند. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت این بازی با میزبانی افغانستان در دبی برگزار می شود. گفته شده است در بازی مقابل قرغزستان برخی از بازیکنان افغان از کلب های خارجی هم بازی می کنند. این در حالی است که افغانستان تا یک ماه دیگر در مسابقات چلنج کپ آسیا بازی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان جایزه دستیابی به موفقیت سال را به سطح جهان کسب کرد. شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این جایزه با در نظر داشت معیارها و دستاوردهای کرکت بورد افغانستان در جریان بازی‌ها در خارج کشور داده شده است. برای کسب این جایزه حدود 200 کشور جهان نیز نامزد بودند. با گفته مقامات کرکت بورد افغانستان، رایافتن افغانستان به مسابقات جام جهانی و آسیایی انگیزه اصلی برای دست یافتن به این جایزه بوده است. تیم ملی والیبال دختران افغانستان در یک سلسله مسابقات در هند توانست تیم گرجستان را شکست دهد. دکتر یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال بر رادیو زدی گفت تیم ملی والیبال دختران در سفر به هند در 3 بازی با تیم‌های هند و گرجستان مقابل شد که با یک پیروزی و 2 باخت به کشور برگشت. با گفته آقای پوپالزای هدف از این سفر تیم ملی والیبال افغانستان به هند اشتراک در کمپ‌های تمرینی و همچنان تقویت این رشته بوده است. مسابقات قهرمانی بسکتبال جوانان افغانستان با قهرمانی تیم بسکتبال امنیت ملی به پایان رسید. رامین سالک مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 8 تیم از شهر کابل و ولایت برگزار شده بود که جوانان کابل به مقام دوم و تیم بسکتبال درخشان هرات به مقام سوم این مسابقات دست یافتند. و احمد الفت بازیکن تیم بسکتبال معارف ولایت قندهار بهترین بازیکن این تورنمنت شناخته شد.
تشکر از فریبا واحدی برای ارائه خبرها و تشکر از شما از این که شنونده رادیو آزادی هستین. تبریک در آغاز گفتم آریان خیبر معاون فدراسیون تکواندو و عضو شورای هماهنگی فدراسیون های ورزشی افغانستان در برنامه این هفته ورزش مهمان برنامه است. تشکر از حضورتان به استودیوی رادیو آزادی. آقای خیبر، شورای هماهنگی فدراسیون های ورزشی با کدام هدف تأسیس شده و روی کدام اهداف فعالیت می کند؟
شما خبر دارین که ورزش افغانستان طول 23 ساله که تقریبا از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان میگذره در دست تنظیم مشخص هستند و شما خبر دارین که ورزش افغانستان به طرف سیاسی شدن رفت. در یک مقطع بسیار کوچک زمانی یک مدیر بسیار قوی ورزش در افغانستان مدیریت ورزش به دست گرفت که بدبختانه بنابر توطئه ها و دسیسه هایی که فراروی کارکرتای رئیس موصوف بود و از کنار بر کنار شد و جناب کرام الدین کریم باعث رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب. هدف هم دو اساسی مایی است که ورزش افغانستان فعلا در سکوت رکود و انجماد قرار داره و می خواهیم که همین سکوت رکود و انجماد را بشکنانیم و مدیریت ورزش را به دست خود ورزشکاران بسپاریم. طبیعتا وقتی که مدیریت ورزش افغانستان به دست ورزشکارا بفته به خاطر رشد انکشاف و آماده شدن ورزش افغانستان تلاش های زیاد خواهیم کرد. فدراسیون های متعدد ورزشی همراه ما هم نوا شدن و اینا کسایی هستند که بر علاوه ورزش مدیریت ورزش اینا صاحب سواد هستند، صاحب اندیشه هستند، صاحب ایدیال هستند و اینا به خاطر رشد و انکشاف ورزش سعی تلاش به بدری خاط کردند.
برای حضور گسترده ورزشکاران افغان در مسابقات خارجی چی نظر و پیشنهادات دارین؟
شما خبر دارین که در دولت افغانستان که طبیعتا یک با شرکت سهامی میمانه در اینجا رقابت ها بسیار سرسخت در درون حکومت در درون ساختارهای حکومتی موجود هستند. این رقابت ها باعث شده که بودجه المپیک آنچنان که باید شاید می بود کم شده و روز به روز کم شده میره و اساس این رقابت هاست که ورزش ما در حالت انجماد قرار داره. به این اساس اگر مدیریت ورزش افغانستان به دست ورزشکارا بفته ورزشکارا به اساس انتخابات و آرای خودشان یک مدیر قوی متحد و یک مدیر حداقل که بگرند پاک سیاسی داشته باشه در اینجا منصوب شوه، طبیعتا وزارت مالی هم کمک خواهد کرد و تجار متشبسین خصوصی هم بمی اساس همکاری خواهد کردن و این همکاری ها مدد میکنه به خاطر رشد انکشاف و همگانی شدن ورزش افغانستان که ورزش افغانستان هم بتانیم به سطح ملی و ملی مطرح بسازیم.
بله، نهاد شما برای همکاری با ورزشکاران تأسیس شده، آیا کدام ورزشکار ملی یا بین المللی در کنار شما یک جا فعالیت دارند؟
ما از ورزشکارای مشخص نام نمیبریم و ورزشکارای مشخص هم دعوت هم نشده دیجا، اما این شورای همانگی فدراسیون های ورزشی است و ورزشکارای نخبه و ورزشکارای قهرمان جای خود دارن و طبعا تمام ورزشکارای نخبه افغانستان از المپیکی تا جهانی همشان از این حالتی که بر کمیته ملی المپیک افغانستان و بر مدیریت ورزش افغانستان حاکم است از این ناراض هستند و تمام ورزش افغانستان شما خبر دارن که به گل و به توپ خلاصه شده. ما میخوایم که نمی گل و توپ همین خلاصه شده نبشکنن و ورزش افغانستان همگان بسازیم. تمام ورزش حق داره که در ساختارهای دولتی سهم داشته باشن، از امکانات دولتی، از امکانات متشبثین خصوصی تجار بهره ببرن و به خاطر میهن مردمشان افتخار بیافرینن.
چه تعداد فدراسیون ها با شما همگام و همکار هستند؟
فدراسیون های متعدد همراه ما هستند و تعداد از فدراسیون هم در حال آمدن هستند در طرف شورا و مشخصا میگم فدراسیون تکواندو افغانستان، فدراسیون سیکی، فدراسیون کاراته افغانستان، فدراسیون بوکس افغانستان، فدراسیون آبازی، هاکی، اسب سواری، پینگ پونگ، رگبی، تیر و کمان، کوهنوردی و کبدی مشخصا همراه ما هستند و همانگی خود همراه ما اعلان کردند.
آیا مسئولین با تأسیس این شورا مخالفت نشان ندادند و شوراهای جهانی ورزش با تأسیس این شورا چی نظر دارند؟
نخیر، شما میفهمید که مقامات کسایی که حداقل متحد هستند با ورزش و ورزش دوست هستند در داخل درون ساختارهای حکومتی، اینا خودشان رنج میبرن از این وضعی که بر ورزش افغانستان حاکم هستند. اونا همشان با ما هم نوا هستند و از ایجاد شورای امنگی فدراسیون ورزشی استقبال کردند. ما شورای آسیای المپیک و شورای جهانی المپیک از ایجاد از شورا آگاه ساختیم، اونا استقبال کردند و اونا خودشان خواستار ازی هستند که باید در ساختار مدیریت ورزش افغانستان تغییرات مشخص بمیان به نه تنها باره جناب کرام الدین کریم بلکه تمام ساختار ورزشی افغانستان باید تبدیل شود و ورزش افغانستان، مدیریت ورزش افغانستان به دست ورزشکارا سپرده شود.
تشکر میکنم از شما خیبر آریان، عضو شورای هماهنگی فدراسیون های ورزشی افغانستان. خواستیم در این مورد نظر کمیته ملی المپیک افغانستان را هم داشته باشیم. رامین سالک مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک روی خط تلفن با ماست. آقای سالک سلام بر شما. در مورد اقدام شورای هماهنگی فدراسیون های ورزشی مبنی بر آوردن تغییرات در المپیک نظرتان چیست؟
هنگی ورزشی را که شما رو یاد کردین، اصلا ریاست کمیته ملی المپیک افغانستانی نه را به رسمیت نمیشناسن و اعضای ازی چند نفر که هست بعدش از بسیار افراد پایین رتبه همی بعد فدراسیون هست و اگر در رسشان بعض کسایی که از فدراسیون ها در رئیس فدراسیون هست حضور دارن یا معاون فدراسیون و کسایی هستن که در رقابت آزاد یک ماه پیش پوست های فدراسیون ها را که ده سال انتخابات نکرده بودن یا پوست های انتخابات پوست های ریاست ها را دست دادن و امروز بعض کمیته ملی المپیک افغانستان وارد میگن این کسایی هستن که در این مدت خودشان کارهای غیر قانونی انجام دادن، از جمله ای که انتخابات فدراسیون های خود نگرفته بودن، اختلاس های کار امنیت کارش مورد پیگرد خود المپیک قرار دارن و دوسیه هایشان به سروری رفته تا که مورد پیگیری قرار بگیره تا همین دوسیه هاشان. و از فدراسیون تکواندو شما گفتین معاون فدراسیون تکواندو آقای آریان خیبر است. من میخوام یک سوال کنم که باید ما بازپرس کنیم از فدراسیونی که بزرگترین مدال افغانستان آورد، مدال برنز، امروز یک وقت در سال 2008 در رده هفتم جهان قرار داشت، امروز در رده پانتر صدام جهان قرار داره و المپیک افغانستان خود مسئول میدونه تا این را بازپرس کنه از فدراسیون تکواندو افغانستان که چرا فدراسیون تکواندو ایواده که رشد کنه و به پایین ترین درجه در تاریخ خود آمده. این مورد بازپرس است و میخوایم پرسان کنم که کسایی که چنین دارا میگن کنش کسایی هستن که در پوستای ریاست کسایی که یعنی قبلا در فدراسیون ها کار میکرد کنش از آزادشان به دلیل همی اختلاس ها به دلیل همی ناکارایی ها از پوستایشان برطرف شده و در رقابت آزاد
خب یک تقاضای دیگر که اعضای این شورا دارن این است که خواهان آوردن تغییرات در هیئت رهبری المپیک افغانستان هستند و میگویند باید کس رهبری المپیک را در دست بگیرد که خود ورزشکار باشد.
بسیار خوب، من میخوام اینو بگم بکگراند ورزشی میگن رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان و بدنی کسی که بکگراند ورزشی داره، کسی که تیم ملی فوتبال و او رهبریت خود به قهرمان کشورهای جنوب آسیا ساخت، کسی است که کارکردهای زود قابل قدر است، کسی است که لیگ برتر افغانستان برای این بار بنیان گذاشت، کسی است که مبارزه کرد تا امروز دستاوردهای چشمگیری در ورزش افغانستان داره. خب پس و هیچ معنی فهم که یک موضوع خیلی جالب از برنامه که همین کسایی که ادعا میکنن ایشگاه خاص برآورده نمیشه به این خاطر که دائما ادعایی که میکنن ادعایشان درست نیست با چند دلیل. به این دلیل که وقتی ما میگن که یک نفر که باید در رأس، خب یک نفر که بکگراند ورزشی داشته باشه، از سوال صاحب کرام الدین کریم که کی از بکگراند ورزشی میخوایم پرسان کنم که یا مورد انتخابشان باشه، پر افتخار جایزه فیفا جام جهانی در این فوتبال افغانستان گرفت و امروز فوتبال افغانستان بوده که سبب وحدت ملی و سبب بسیار مسائل خوب در افغانستان شده. پس بهتر از این چی بوده که مثلا که انتخابش میکردن به این خاطر؟
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه شنبه و قبل از ظهر روز چهار شنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده عزیز سلام های ما را بپذیرید. در این شکل نیست که چاهای بدرفت غیر معیاری برای محیط زیست و آبهای آشامیدنی ضرر رسانده می تواند.
لبرایی که در زیر زمین است، هم بدرفت هم چاه آبخوری عدیش رو یک جای شد.
پس چرا مسئولان در این زمینه توجه نمی کنند؟
ساختمان هایی که نو ساخته می شود کوشش داریم که وادار بسازیم که چاهای غیر قابل جذب ما رو بکنند.
در برنامه حاضر آشیانه در این مورد بحث می شود. نمایشنامه برنامه هم در اخیر نشر می شود. با ما باشید. آب یک منبع مهم حیاتی است که بدون آن زندگی کردن ناممکن است. اما دیده شده است که آب‌های نوشیدنی برخی مناطق کابل کثیف و بی‌مزه شده است. ساخت و ساز خانه‌های خودسر و همچنان حفر چاه‌های سپتیک عوامل عمده است که سبب آلودگی آب در شهر کابل شده است. احمد شای باشنده شهر کابل یکی از کسانی است که در این مورد میگوید.
خانه ما در نزدیکی پارک شارنه است. آب نل ما بسیار زیاد کثیف است، بسیار بی‌مزه است. گاهی وقت هم شده که از این نل ما چتلی میاد، بسیار زیاد آب مردار میاد. میریم از بسیار منطقه دور دموتر آب میاریم. نلایی که در زیر زمین است، هم بدرفت هم چای آبخوری اردیشون یک جای شدن. بسیار یک فاجعه است. یک روز نیست گپ چندین وقت است که باید تصیر جور کنم.
زرلشت باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل گفت آنان در یک خانه کرایه‌ای زندگی میکنند که چای سپتیک دارد.
چای بدرفت غیر معیاری یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه امراض صحی را به بار میاره و باعث میشه که آب پاک آب آشامیدنی را آلوده بسازه و مردم به مرض ها مبتلا بسازه. بوی و تعفن از این مردم اذیت میکنه. امکان داره که مردم بیشتر اذیت شوند و این کار درست نیست که ما محیط و ماحول خود کثیف بسازیم و یا مردم اذیت بسازیم. در منطقه ما اکثرا کسایی که زندگی میکنن همسایه ما اینا از همین چای سپتیک استفاده میکنن، اما ما دقیق نمیفهمم که کدام چای معیاری است یا کدامش معیاری نیست. ای که معیاری را کسایی میفهمن که اونا همین چای را حفر میکنن، باید اینا در نظر بگیرن که چای را معیاری حفر بکنن. ما همچنان همین چای سپتیک است چون خانه خود ما نیست، از ما خانه کرایه است. ما نمیفهمم کوچه قسم ما شده یا معیاری ما شده یا غیر معیاری. در جریان نبودیم چون خانه از خود ما نیست، من نمیفهمم. متوجه شدیم اتونام چک چیز وجود ندارد.
تعدادی از مردم فقر اقتصادی را دلیل ساختن این گونه چاهای بدرفت غیر معیاری میدانند، در حالی که اگر دقت شود خود آنان هم از این آب استفاده کرده که بعداً به امراض گوناگون مبتلا میشوند. داوود ناظم باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل به مشکلاتی که از حفر چاهای غیر معیاری به میان میاد اشاره میکند و میگوید
به خاطر مشکلات اقتصادیشون چاهای سپتیک جور کرده نمیتونن. به این باید دولت خیلی متوجه شود که سیستم کانالیزاسیون تنظیم کنه. این یک مشکل عمومی است که مشکلش برای خودش هم اول میرسه و باز به تمام جامعه میرسه. امو چای که در چند متریش چای آبی نوشیدنی است، از امو اولاد خودش استفاده میکنه، میمان و دوستای خودش استفاده میکنه و بالاخره این به یک مشکل عامه مبدل میشه و دامنگیر همه جامعه میشه. بعضی ها در کوچه و بعضی ها در خانه از این چاها جور کردن. کمی خیلی زیاد دیدم میشه، بالخصوص همه بعضی کسایی که از ایران میای اونا بیشتر از این چاها استفاده میکنن، چون در ایران قرار شوندگی ما اوج آب خیلی سطحش پایین است تقریبا، پس در اوج آنقدر مشکل نیست، چون 10 متر 12 متر اگر چاه جور کنه 1.5 متر دیگه فاصله داره او تا آب، پس تصفیه میشه. ولی در افغانستان در شهر کابل در 6 متری 10 متری بعضی جایها یا نهایت در 20 تا 25 متری آب میبره، اوجا که 10 متر چاه بکنه در 10 متر فاصله دیگه آب است. اینجا این مشکل زیادتر است و اونا فکر میکنه که همو فرهنگی که در اون ساحه است اینجا هم قابل تطبیق است، کنه و سبب مشکلات میشه.
مسئولان شهرواله کابل هم میگن که به خاطر استفاده غیر استاندارد و تجمع بیش از حد نفوذ در شهر کابل، وضعیت آبهای زیرزمینی شهر کابل نگران کننده است. اما به گفته آنان تلاش میکنند تا ساختمانهایی که اعمار میشوند دارای چاهای سپتیک غیر قابل جذب بوده تا آب زیرزمینی کثیف نشود. نثار احمد حبیبی غوری رئیس عمومی تنظیف شهرواله کابل در این رابطه:
متاسفانه در بعض نقاط شهر آبها آلوده شده، در مناطق شهر نو آب آلوده شده، آب بوی میده و تا از اون چای پارک استفاده نمیکنیم برای نوشیدن، که ورنه چای عمیق هم هست. خیرخانه هم به همین مشکل مواجه شده. هجوم سرسام آور مهاجرین اقتصادی و تعداد زیادی خانواده‌ها در کابل، بی‌تفاوتی مردم ما در قبال زندگیشان و خانه‌شان، همو مصرف خود کمتر میکنن، چای جذبی میدن تا اینکه اگر سیپتیک تانک بزنن و رو ایزولیشن بکنن، من یقین دارم که هم زندگیشان تضمین میشه، هم راحت‌تر میباشن و هم از گزندی آسیب‌ها در امان میمونن. تلاش ما است که چاها غیر قابل جذب شه و ساختمانایی که نو ساخته میشه و کسانی که چای قبلی دارن، کوشش داریم که وادار بسازیم که چاهای غیر قابل جذب اعمار بکنن، اداس بکنن، تا خودی هم خانواده و اطرافیانشان مسئول باشن و زندگی راحت داشته باشن.
شماری از مردم میگن فساد اداری گسترده در ادارات شهرواله کابل موجود است و کسانی میتوانند با دادن رشوه خانه های خود سر و یا هم چاهای سپتیک غیر معیاری برای خود بسازند. اما رئیس تنظیف شهرواله کابل در جواب به این گفته ها اظهار میدارد:
ما فساد اداری را رد نمیکنیم. ممکن است در حاشیه های شهر کابل باشند مامورینی که دست به هم چک اعمال بزنند، اما این رد میکنیم که مامور شهرواله اگر خائن هم باشه او حق نداره و این کار را هم نمیکنه که به خاطر اینکه فاضلاب را جوی وصل بکنن از او مردم پول بگیره. ما با کسانی که فاضلاب خود به جوی کنار سرک وصل میکنن فرق بین او آدم و تروریست نداریم. این ظالم ترین کاری است و یک جفا به کشور است و جفا به شهر کابل و 6 میلیون جمعیتش است. پس بنابراین او مامور شهرواله که اگر همچی یک اشتباهی رو بکنه به خاطر فاضلاب از کسی پول بگیره، او را من حیث یک خائن ملی میشناسم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، خوردن ترکاری ناشسته توسط اطفال و ناخبری از عواقب آن در نمایشنامه امروزی به بررسی گرفته شده است. توجه کنید.
اوه، چیلونگانه خوبش است. باش کدمان بخورم از چقم ازم ایتا.
راست میگی، باش که مو بزیگندنه کمک بخورم.
چقه ایم ازم ایتا.
یک بوری بیبی که چقه گل لایده رو بیدرکیم. بیبی تک بار.
خیر است. قطع دست پاکش که بازه اینا مثل من واره بخوریشه.
حالا دلکم
خوب یادر. شما چرا اولادتان شد خونه آوردین؟
دکتر سیف نمیفهم، از دیروز به این طرف مریض شدن و نالش میکنن. امی گفت رئیست که دل درد استیم.
خیر باشه، من میبینمشان. باش کم خونشانه بگیرم معاینه کنمش که چی شده اینا را. خب ازی بگوین که اولادتان کدام چیز ناشسته و چطر خونه خوردن؟
نمیفهم دکتر سید. اوزن فکر کنم که مگندنه را که دیروز آوردم و سر صفحه ماندم شاید اولادها از امون خورده باشن. چطور؟ بخاطر که امونجا ساتیری میکردن من خودم دیدم.
دیو بخدا اتمن از امون خوردن.
خب میفهمین که خوردن ترکاری ناشسته آدم همه قسم میسازه، اما مریضی های آمیب دوچار میسازه. اینه در معاینات اولادای شما مریضی عامه به نشان میده. خب هر کسی که ترکاری باب و سبزیجات ناشسته و یایی که درست شسته نشده باشه بخوره، ما مریضی های عامه دچار میشه. حالا فهمیدین؟
خو خی دکتر سه، به خدا اگر راست بگویم تا بالی گپا را نمیفهمیدم از شما چی پد کنم.
خب دیگه، از این به بعد هر وقت که ترکاری و یا سبزی میخورین، فقط کم کلورین از دواخانه بخرین که کلورین بسیار ارزان است. او را بخرین و امروش ترکاری را بشوین. باز نوش جانش کنین.
خیر ببینید دکتر صاحب. حال خوب فهمیدم که خوردن ترکاری ناشته آدم مریض میسازه.
دکتر صاحب، خیر ببینید. ما بارا دیدیم که همین مادر اولادا ترکاری را زیادتر همین گندنه را میگیره، فقط کدمی دستش همین گلکایش پاک میکنه و میخوره.
خب اینا دیگه حالا فهمیدین. ان شاء الله که دیگه از این کارا نمیکنه و اولادای خودم نمیمونه که ترکاری ناشسته را بخوره. اما تو نیست؟
تشکر دکتر صاحب. حال دیگه این نسخه که دادیم دوایش میخرم. اولادای ما خوب خواهد شدن ان شاء الله از برکت دست تو.
آم امی دوا را بر اولادای ما بخرین، ان شاء الله گل ور خوب میشن.
تشکر دکتر صاحب.
مهربانی.
مر دست تو.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.